سلام، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. جرمنی میگوید که در مورد اخراج مهاجران افغان که در کشور مجرم شناخته شدند مستقیما با طالبان گفتگو میکند. الکساندر دوبرینت وزیر داخلی جرمنی روز گذشته گفت که اخراج مهاجران که مجرم شناخته شدند باید به صورت سیستماتیک انجام شود. او تایید کرده که یگیتی کشور روز چهارشنبه با مقامهای طالبان در این مورد در کابل گفتگو کرده است. دوبرینت این گفتگوها را تکنیکی خوانده. جرمنی هنوز حکومت طالبان به رسمیت نشناخته و پیش از این از طریق قطر و ازبکستان با طالبان ارتباط برقرار میکرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا UN Habitat هشدار داده است که استقرار گسترده بازگشت کنندگان افغان در شهرها فشار سنگین بر خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری ایجاد کرده. این نهاد در بیانیه‌ای که دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق منتشر کرد گفته که بیشتر بازگشت کنندگان پس از ورود به افغانستان در مناطق شهری ساکن می شوند، امری که به گفته این نهاد به رشد سریع شهرها و فشار بر خدمات شکننده انجامیده است. این سازمان از مشارکای خود خواسته تا در زیرساخت‌های حیاتی و خدمات اساسی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از آغاز سال جاری میلادی تا اواخر ماه سپتامبر بیش از 2.8 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که اسرائیل باید بمباردمان غزه را متوقف کند تا گروگان‌های باقی مانده در اختیار گروه حماس آزاد شوند. حماس از ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. روبیو در مصاحبه با شبکه CBS نیوز تأکید کرد که آزادی گروگان‌های باقی مانده در حالی که جنگ ادامه دارد ممکن نیست. او افزود که جنگ در غزه هنوز پایان نیافته است. روبیو رهایی این گروگان‌ها سوی حماس را گام نخست برای پایان دادن به جنگ در غزه خواند و گفت که جزئیات مراحل بعدی بعداً تعیین خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت که حماس به گونه مؤثر با طرح و چارچوب پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای رهایی گروگان‌ها موافقت کرده و نشست‌های برای تصمیم گیری درباره ترتیبات اجرایی آن جریان دارد. و تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی 20 اوره در مقابل تیم بنگلادش باز هم با شکست مواجه شد. راشد خان کاپیتان این تیم اعتراف کرد که اعضای تیمش در 3 بازی 20 اوره در برابر بنگلادش خوب ندرخشیدند و در بتینگ، بالینگ و فیلدینگ مرتکب اشتباه شدند. بازی روز گذشته در شارجه برگزار شد که تیم افغانستان در آن 143 دوش را انجام داد. بازیکنان بنگلادش در آور 18 توانستند که هدف تعیین شده را تعقیب کنند. با این بازی تیم بنگلادش سیریز بازی های 20 اوره با افغانستان را 3-0 برنده شد. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در 3 بازی یک روزه نیز با بنگلادش به میدان برود که در آن حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم افغانستان خواهد بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: وزیر داخلی جرمنی گفتگوی مستقیم با طالبان برای اخراج افغانهای مجرم را تایید کرده است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. بر اساس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، استقرار بازگشت کنندگان در شهرهای افغانستان خدمات عمومی را تحت فشار قرار داده. یک تن از بازگشت کنندگان میگوید:
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل. بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم. زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است.
همچنان در ادامه میشنوید که حف بین الملل خواستار آزادی فوری مهدی انصاری خبرنگار افغان از زندان طالبان شده. وضعیت خبرنگاران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه است؟
در ډیر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره
وضعیت کنونی برای خبرنگاران افغان بسیار سخت است، زیرا ما به تعهد خود برای پوشش اخبار واقعی پابندیم. اما فشارهای حکومت حاکم چیزی است که همه ما از آن شدیداً ترسیده ایم.
و معلمان در افغانستان از حقوق پایین و عدم امنیت شغلی شکایت می کنند.
پیدات که زیاد هستن، زیاد دولتی آره جا به جا می کنن، اکثر بستایشان لغو میشن، استادای جدید معرفی میشن.
دقستون زده مثال که دخون که معاش کم ده، عمره
معاش معلمان کم است و نمی تواند نیازهای خانواده را برآورده کند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. فرشته نگاه هستم میزبانتان و سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرام روی میکنه. امروز دوشنبه 14 میزان 1404 خورشیدی برابر میشه به 6 اکتبر 2025 میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که در خبرها هم شنیدید، وزیر داخلی جرمنی میگوید که در مورد اخراج مهاجران افغان که در این کشور مجرم شناخته شدند مستقیما با طالبان گفتگو میکند. الکساندر دوبریند در گفتگو با روزنامه بلت جرمنی که روز یکشنبه 5 اکتبر منتشر شد گفت اخراج مهاجران که مجرم شناخته شدند باید به صورت سیستماتیک انجام شود. به همین دلیل ما اکنون مستقیما در کابل صحبت میکنیم تا مجرمین و تهدیدهای احتمالی آینده به طور پایدار از میان برداشته شوند. وزارت داخلی جرمنی تایید کرده که یک هیئتی کشور روز چهارشنبه با مقامهای طالبان در کابل گفتگو کرده. دوبریند این گفتگوها را تکنیکی خوانده. جرمنی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و پیش از این از طریق قطر و ازبکستان با طالبان ارتباط برقرار میکرد. این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت در 4 گذشته ده ها افغان متهم به جرایم را در حداقل 2 پرواز چارتر جداگانه به افغانستان فرستاده. جرمنی تنها کشور در اروپا است که اعتبارنامه 2 نماینده طالبان را در ماه جولای امسال پذیرفت و با آنها اجازه داد تا در سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری در شهر بن کار کنند. استیفان کورنلوس سخنگوی حکومت جرمنی روز جمعه توضیح داد که پذیرش 2 نماینده کنسولی طالبان به گفته او برای هماهنگی در روند اخراج افغانهای محکوم به جرایم صورت گرفته. گفته می شود که نمایندگان طالبان به جرمنی رسیده و روز دوشنبه کار خود را آغاز کردند. در عکس العمل به اقدام دیپلمات های کنسولگری افغانستان در شهر بن هفته پیش به گونه دست جمعی استفاده دادند و این کنسولگری را بستند. جرمنی میزبان حدود 450 هزار افغان است. این شامل کسانی می شود که تابعیت کشور را به دست آوردند، اما اکثریت قاطی آنها پناهجویانند که بیشترشان درخواست اقامت موقت یا دائمی شان در این کشور تایید شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. همانطور که پیشتر هم گفتم، برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا یون ابیتات گفته که استقرار بازگشت کنندگان در شهرهای افغانستان خدمات عمومی را تحت فشار قرار داده. این نهاد روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که بیشتر بازگشت کنندگان افغان در شهرها مستقر می شوند. شمار از بازگشت کنندگان افغان هم گفتند با آنکه در پایتخت ساکن شدند اما با مشکلات زیاده روبرو هستند. برخی از متخصصان امور شهری هشدار میدن که بدون برنامه ریزی بر مدیریت، افزایش جمعیت شهری بازگشت کنندگان، کمبود مسکن، فشار بر خدمات و بیکاری میتونه که به بحران بزرگ مبدل شود. جزئیات دیگر گزارش.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat هشدار داده است که استقرار گسترده بازگشت کنندگان افغان در شهرهای افغانستان فشار زیاد بر خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری وارد کرده است. این نهاد در تازه‌ترین بیانیه خود یک شنبه 5 اکتبر در صفحه ایکس نوشته که بیشتر بازگشت کنندگان افغان پس از ورود به کشور در مناطق شهری ساکن می‌شوند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که این روند باعث رشد سریع شهرها و فشار بر خدمات شکننده شده است. UN Habitat از همه شرکایش خواست تا در زیرساخت‌های حیاتی و خدمات اساسی سرمایه گذاری کنند تا شهرهای افغانستان بتوانند با این شرایط سازگار شوند و رشد پایدار داشته باشند. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا اواخر ماه سپتامبر 2.8 میلیون افغان از ایران و پاکستان بازگشتند. گفتنی است که مشکل مسکن، اشتغال و دسترسی به خدمات صحی و آموزشی نیز از چالش‌های عمده بازگشت کنندگان عنوان می‌شود. یکی از افغان‌ها که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشته و اکنون در یکی از نواحی کابل زندگی می‌کند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل. بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم. زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. به توقع داریم که از حکومت یا از کدام مؤسسه که ما کمک شوه یا کار را برای ما پیدا کنه. ما دیگه مشکلات بسیار زیاد داریم.
برخی متخصصان امور شهری هشدار می‌دهند که اگر برنامه‌های مشخص برای مدیریت افزایش جمعیت شهری بازگشت کنندگان و تأمین نیازهای آنان وجود نداشته باشد، کمبود مسکن، فشار بر خدمات عمومی و بیکاری می‌تواند به بحران بزرگ تبدیل شود. خالده توکلی، مسئول پیشین پلان و انجینیری ریاست ساختمانی شرکت انکشاف ملی و عضو انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در زیربنا و خدمات اساسی برای کاهش این مشکلات ضرورت اساسی است.
سرمایه گذاری در زیربناها مثل مسکن، آب آشامیدنی، فاضلاب و سرکسازی خیلی مهم و بنیادی و اساسی بر شهرها است که تا بتانه شهرها پایدار بمانند و بازگشت کننده ها بتانند زندگی آرام تری را تجربه بکنند.
این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM در ماه سور سال گذشته گفت افغانستان در حالی که نفوس آن به سرعت در حال افزایش است، با سطح بلند بیکاری، شهرنشینی، کمبود منابع و افزایش تقاضا برای خدمات مواجه است. برخی از آگاهان نیز پیش از این به رادیو آزادی گفتند که بدون حمایت جهانی و برنامه‌ریزی حکومت طالبان برای مدیریت شهرنشینی، خطر تشدید فقر و بی‌ثباتی اجتماعی در مناطق شهری افغانستان بیشتر خواهد شد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر به شما میگیم کف بین الملل خواستار آزادی فوری مهدی انصاری، خبرنگار افغان از بند طالبا شده. اما پیش از او در گزارش میشنوید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که زنان، جوانان و نمایندگان اقوام مختلف افغانستان چی در داخل کشور و چی در تبعید باید در گفتگوها و روند تصمیم گیری درباره آینده افغانستان نقش مؤثر و فعال داشته باشند. ریچارد بنت ایرا در یک سخنرانی آنلاین در نشست اخیر که به نام گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری در جرمنی برگزار شده بود گفت. جزئیات بیشتر همکارم سنا کاکر داره.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که دستیابی به صلح، دموکراسی و اجماع ملی در افغانستان هدف والا و ارزشمند است و تحقق این هدف تنها با فراگیری و مشارکت همه جانبه ممکن خواهد بود. او شنبه 4 اکتبر در یک سخنرانی آنلاین در نشست به نام گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری افزود که
زنان، جوانان، فعالان مدنی و تمام اقشار گوناگون مردم افغانستان، چی آنانی که در داخل کشور زندگی می کنند و چی آنانی که در تبعیدن، باید بخشی از این گفتگوها باشند. ضروری است که حقوق بشر در مرکز تمام بحث‌ها و تصمیم گیری ها قرار گیرد.
At the center of your discussions.
آقای بنت با تاکید بر ضرورت ایجاد مکانیزم پاسخگویی و حسابدهی در افغانستان افزود که معافیت از مجازات زمان شکل میگیرد که اعمال نادرست بدون پیامد بماند، امری که به گفته او زمینه ساز تکرار تخلفات می شود و پدیده ای که افغانستان در چندین دهه با آن روبرو بوده است. نشست گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری روز شنبه 4 اکتبر در شهر دتمولد جرمنی به میزبانی ائتلاف چتر بزرگ ملی افغانستان برگزار شد که تعداد از نمایندگان حزب سیاسی، شوراهای اجتماعی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مستقل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی افغانستان در آن به شکل آنلاین و حضوری اشتراک کرده بودند. به نقل از معرفی‌نامه رسمی، چتر بزرگ ملی افغانستان ائتلاف مستقل است که از احزاب و جریان‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی داخل و خارج کشور تشکیل شده و به هدف یافتن راه حل فراگیر و مسالمت‌آمیز برای بحران افغانستان و تأکید بر گفتگوی بین‌الافغانی و مشارکت همگانی شکل گرفته است. نجیب الله رحمانی، عضو هیئت رهبری چتر بزرگ ملی افغانستان، در این نشست گفت:
هدف این کنفرانس نه تبلیغ یک جریان سیاسی خاص، بلکه فراهمسازی زمینه گرد همایی تمام نیروهایی است که میخواهند افغانستان را از بحران به سوی صلح، ثبات و مردم سالاری رهنمون سازند.
ناظم نوین مومند، یکی از فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان و از اشتراک کنندگان در این نشست به رادیو آزادی گفت که چنین جلسات زمینه را برای شنیده شدن صدای زنان و دختران افغان فراهم میکند.
اتخاصیم پروگراما بر زنان موقع میده که بیاین گپ بزنن. اگرچه در افغانستان تاسفانه بگویم در شرایط فعلی برشان معیان نیست که برن صدای خود بکشن و ما که اینجا شاهد هستیم در ممالک خارج زندگی میکنیم و از دل خوارای خود میاییم، ما میخواییم که از طریق همیت کانفرانس ها صدای از اینا رو به جامعیان برسن.
در قطعنامه نشست گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری بر ضرورت صلح پایدار و مردم سالاری فراگیر، وحدت ملی و مشارکت برابر شهروندان، پاسداری از حقوق بشر و آزادی های اساسی و سیاست متوازن و مسئولانه خارجی در افغانستان تاکید شده است. اشتراک کنندگان آن همچنان از سازمان ملل متحد خواستند تا از نیروهای ملی و مردمی حمایت عملی و علنی سیاسی کند، از هر گونه زمینه سازی برای پذیرش مشروعیت حکومت طالبان پرهیز و حامی روند صلح فراگیر و همشمول باشد. همچنان در دفاع از ارزش های بنیادین حقوق بشری اقدامات عملی اتخاذ کند و به منظور تامین صلح، ثبات و پیشرفت پایدار در افغانستان میانجیگری و همکاری‌های منطقه‌ای را گسترش دهد. حکومت طالبان پیش از این در مورد نشست‌های احزاب مخالف حکومت خود که در خارج از کشور برگزار شده گفتند که هر گونه نشست مخالف طالبان که در خارج از کشور برگزار می‌شود هیچ تأثیری بر حکومت و امور آنان نخواهد داشت. طالبان همچنان فعالیت احزاب سیاسی در داخل افغانستان را ممنوع اعلام کرده، با آنان را متهم به تفرقه‌اندازی میان افغان‌ها کردند، اتهاماتی که از سوی احزاب سیاسی رد شده است.
تا لحظات دیگر به شما میگیم که چرا معلمان در افغانستان از حقوق پایین و عدم امنیت شغلیشان شکایت میکنن. اما اکنون میشنوید که سازمان عفو بین الملل یا آمنست انترنشنل از حکومت طالبان خواسته تا چه زودتر مهدی انصاری خبرنگار افغان از بند رها سازد. مهدی انصاری حدود یک سال پیش از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد. باز هم سنا کاکر جزئیات میده.
سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال میگوید که حکومت طالبان میخواهد از طریق بازداشت های خودسرانه و گرفتن اعتراف های اجباری صدای خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را خاموش سازد. این سازمان روز شنبه 4 اکتبر در بیانیه با اشاره به بازداشت مهدی انصاری، خبرنگار زندانی، و گرفتن اعتراف اجباری از او نوشته است که این خبرنگار پس از یک محاکمه غیرعادلانه زندانی شده است. سازمان عفو بین الملل از مقامات طالبان خواسته است تا این خبرنگار افغان را هر چه زودتر آزاد سازند. مهدی انصاری، خبرنگار افغان، به تاریخ 4 میزان سال گذشته خورشیدی از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و بعداً محکمه ابتدایی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه آنان به 18 ماه زندان محکوم کرد. به تازگی رسانه‌های نزدیک به طالبان ویدیو اعتراف او را نشر کردند که در آن وی به همکاری با رسانه‌های تبیدی اعتراف می‌کند. مرکز خبرنگاران افغانستان در 2 اکتبر با نشر اعلامیه این اعتراف را اجباری خواند و آن را نقض اصول محاکمه عادلانه و حقوق خبرنگاران دانسته است. شماری از خبرنگاران افغان که هم اکنون در افغانستان فعالیت می کنند می گویند که سیاست های سرکوبگرانه طالبان در برابر خبرنگاران ترس شدید ایجاد کرده و بر کار آنان تاثیر منفی گذاشته است. یک خبرنگار در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
در ډیر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره ځکه چې حکومت
وضعیت کنونی برای خبرنگاران افغان بسیار سخت است، زیرا ما به تعهد خود برای پوشش اخبار واقعی پابندیم، اما فشارهای حکومت حاکم چیزی است که همه ما از آن شدیدا ترسیده ایم و بر کار رسانه ما تاثیر زیاد گذاشته است.
او دا په رسنیو او تبانسی او ډیر منفی اغیزه چیوی.
سازمان عفو بین الملل همچنان در تازه ترین بیانیه خود هشدار داده است که طالبان در بیش از 4 سال گذشته نظام عدلی و قضایی را به ابزار برای سرکوب خبرنگاران و منتقدان حکومت مبدل کردند. شماره از کارشناسان امور عدلی و قضایی نیز میگویند برای برگزاری یک محاکمه عادلانه ضروری است تا به فرد متهم حق دفاع از خود داده شود. قاضی اسدالله زکی رئیس پیشین محکمه استیناف ولایت پکتیا در نظام جمهوری مخلوع در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
اساسی اصل به محکمه که قضاوت دی طول خلق و دسترس
در نظام قضایی اصل اساسی این است که همه مردم باید با محاکمه عادلانه دسترسی داشته باشند. این امر زمان ممکن است که اصول محاکمه در نظام قضایی رعایت شود، در غیر آن حقوق متهم زیر پا می شود و نمی توان آن را یک محاکمه عادلانه نامید.
ذبیح‌الله مجاهد خانگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در مورد این انتقادها و اتهامات پاسخی نداد. این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت‌های زیادی بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال شده است. اگرچه حکومت طالبان گفته است که به آزادی بیان بر اساس شریعت متعهد است، خبرنگاران افغان می‌گویند که طالبان اجازه انتشار مطالبی را نمی‌دهند که با سیاست‌های سختگیرانه آنان در تضاد باشد. خبرنگاران افغان میگویند که دسترسی به اطلاعات در حکومت طالبان سخت‌تر از هر زمان دیگر شده و هر خبرنگاری که خبر انتقادی سالم علیه حکومت منتشر کند با تهدید مواجه می‌شود. مرکز خبرنگاران افغانستان وضعیت کنونی در کشور را بسیار نگران کننده خوانده گفته است که در کابل، غزنی و پروان حداقل 6 خبرنگار افغان به اتهامات نامعلوم نزد طالبان زندانی هستند که باید هر چه زودتر آزاد شوند.
بیشتر از خبر.
جهان سپاس که با رادیو آزادی است. این برنامه آزاده تا لحظات دیگر با چند پیام شما به پایان میرسانم. اما پیش از آن میشنوید که شمار از معلمان در افغانستان میگن که با چالش های گوناگون روبرو هستند. از میان آنها معلمای زن مکاتب دولتی گفتند که از کار برکنار شدن و با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنند. معلمای مرد هم میگن که معاشات شانندک است و نیازهای زندگیشان برآوردن نمیکنه. روز گذشته روز جهانی معلم بود. جزئیات دیگر گزارش.
یک معلم زن در یک مکتب دولتی ولایت کنر میگوید که نزدیک به یک سال پیش از سوی حکومت طالبان از کار برکنار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار لیسانس گرفته و به مدت 3 سال به عنوان معلم در یک مکتب تدریس کرده، اما اکنون بیکار است.
آنان تغییرات را اعمال کردند و ما را از کار برکنار کردند. قبلا معاشم 9200 افغانی بود. حالا که بیکارم مشکلات زیادی داریم. مشکلات برای همه زیاد است، خصوصا برای زنانی که تحصیل آنها متوقف شده است. ما باید به دانش آموزان دختر سمت ششم به بالا درس می‌دادیم، اما دختران دیگر نمی‌توانند درس بخوانند و به دلیل نبود دانش آموزان ما هم از کار برکنار شدیم. این بسیار تأسف‌آور است.
این معلم میگوید که اکنون تنها همسرش در خانواده شاغل است و او نیز معلم است، اما معاش او هم مشکلات اقتصادی خانواده را حل نمی کند. همزمان یک زن دیگر معلم از منطقه دشت برچی کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که قبلا در یک مکتب دولتی تدریس می کرد و از آنجا برکنار شده و اکنون در یک مکتب خصوصی به دانش آموزان زیر صنف ششم درس می دهد. او گفت که در آنجا هم با محدودیت های زیاد مواجه است.
مشکلات که خیلی زیاد هستن، به خصوص موضوعات کتابی هستن که حذف شده نگم و بعضی شرایط هایی را بر زنان ما در آمدنشان داخل صنف و اینا پیدات که زیاد هستن. زیاد دولتی آره جا به جا می کنن، اکثر بستایشان دقیق میشن، استادای جدید معرفی میشن.
در این حال شماری از معلمان مرد نیز میگویند که با مشکلات مختلف مواجهند. یک معلم در ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت:
"تقاستون زده مثال چه دخون که معاش کم ده. عمر
معاش معلمان کم است و نمیتواند نیازهای خانواده را برآورده کند. بسیاری از معلمان در خانه های کرایه‌ای زندگی می کنند و معاش که از دولت دریافت می کنند پاسخگو نیست. معاش من 7200 افغانی است و با آن نمی توانم نیازهای خانواده را تأمین کنم."
کارشناسان بخش آموزش با توجه به نقش مهم معلمان در جامعه بر حمایت از آنان و به ویژه حل مشکلات اقتصادی معلمان تاکید می کنند. فضل هادی وزین فعال بخش آموزش به رادیو آزادی گفت:
"معلم خون که پتولن که دیر مهم دند تصرکی.
معلمان نقش بسیار مهم ایفا می کنند که آن تربیت نسل جدید است. همین معلمان و مکتبها و پوهنتونها پایه های پیشرفت و رفاه کشور را می سازند. اما معلمان افغانستان در شرایط بسیار سختی کار می کنند. از یک سو مشکلات اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر محرومیت ها. لازم است وضعیت اقتصادی آنان بهبود یابد و معاشهایشان افزایش یابد تا بتوانند با آرامش ذهنی و تمام توان به تربیت نسل جدید بپردازند.
رادیو آزادی تلاش کرد تا دیدگاه منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را درباره این شکایت ها و درخواست ها دریافت کند، اما او پاسخ نداد. با این حال عبدالسلام حنفی معاون اداری دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان در سال گذشته به تاریخ 13 میزان در یک نشست گفت که اگر امکانات و تسهیلات برای حکومت آنان فراهم شود، معلمان اولین گروه خواهند بود که در معاش‌هایشان افزایش خواهد آمد. او در آن زمان شمار معلمان موجود در کشور را 245,000 نفر اعلام کرده بود. یک شنبه 5 اکتبر روز جهانی معلم است. این روز برای نخستین بار در سال 1994 توسط سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو جشن گرفته شد. هدف از گرامی داشت این روز احترام به مقام معلم و حمایت از حقوق و شرایط کاری آنان است. با این حال حکومت طالبان در افغانستان مانند بسیاری از مناسبت‌های دیگر جشن گرفتن روز معلم را نیز ممنوع کرده است. در میزان سال گذشته نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به رادیو آزادی نیز رسیده بود و توسط خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امضا شده بود، آمده است که جشن گرفتن روز معلم و سایر روزهایی که در دین اسلام تعیین نشده و توسط غیر مسلمانان مشخص شده باشد از سوی این وزارت ممنوع است. یک منبع در حکومت طالبان آن زمان صحت این نامه را به رادیو آزادی تایید کرد. در افغانستان این روز پیش از این برای سالهای طولانی در سام جوزا تجلیل می شد، اما در سالهای اخیر جمهوری تاریخ آن به 13 میزان تغییر یافت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، در قریه ریسنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغه ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودند، حاصلات ما امسال خوب نبودند، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداره، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرار بوده.
وضعیت او به آرسپلی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این مشکلات ها در آرسپلی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نبارده، خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هستی امسال دیگه.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طور که روالی برنامه است از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود بر شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی از امی شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل نداری در شاه شهید. مکتب ابتدایی هم در اون شاه شهید خواندم، در ابتدایی شاه شهید، بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف، دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم ما مدیون کمکیان اینوس کچونیان اینیس هستم که مادرم که وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماره کمکیان اینیس برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب اونا را به خوانش گرفتم و بعدش هم مجلای دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میزمون بود و فران بود و فران بود اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشید صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفا از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیبه، خاطرات بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و منشأ خاطرات خوب دارم.
معمولا بعضی حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که به مو دوران فکر میکنه امو یک حادثه برجسته میشه، یک رویدادی که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نه هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار صلاح بخشش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل نمداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاسهای بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هیرمی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از نا هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمنده آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید در خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانا جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشناستم با زنده یاد از لا هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نگفه، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید در خانه مامایم جمع می شدن، در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر ذکر من می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از اموجه بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و مامای باره.
ولی آقای مستولی بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط را به اصطلاح مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان میگرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه طبع که رشته مورد علاقه من بود البته خواندم. البته پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من بورس تمثیل و تئاتر برات میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم به تئاتر. البته نشد، باز بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
خواهی مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین، کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکرم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان سنف شده بودم، ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه کرد نعیف بود و لاغر بود، به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که اینا رو مصروف کنم، به اون وقتا که شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه اینه میشدم با حافظه هم سپردم با طول هفته برای همسیفی های خود امیر اجرا میکردم. دنی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرن از چند بچه ها. محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندهشان هم جناب بازم عبدالله که حافظه امیر لحظه کار نمیکنم، پس دوباره برتان میگم، اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اعترافی بود. با همیگه پسلا پای من به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق و علاقه داشتم. اتفاقا اکثر خوب مکیاجم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او میگه که از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب مرکز ادامه دادیم. پای من باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد. با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم. ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین. فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومند یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومند از زمان بیاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم. اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه‌های مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم به عیسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما به اصلا پدر کلانم از کوچهای کونه کابل از کوچه عریض رضا خان است و اینا باز لطف کردن نمرات مدید تو میتونید در کدر این سوت به کابل شامل شید. یک امر گرفتن امتحان کدر سپری کردم و شامل کادر علمی اینستیتوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی پوانس غزنفر و پوانس ابراهیمی را داشتم هموجه. تا زمانی که جنگ‌های داخلی شروع شد و تا آمدن طالبا، بالاخره اونا وطن ترک کردن، من یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی اینستیتوت به کابل هم.
آقای مستولی، طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند، و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانم من هم مسلک من و هم سینفی بودیم. در دور اول طالبا با مدت همانوز یک سال یک دو سال ما کابل بودیم. مگان دفع شوخی میکردم میفتم من زیش طالبا را انتقال میدادم، زیش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بر صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنها پامال میشد و خانم من در روی سرک که دوبارم دورکاری کردم، ما دیگه ناگزیر وطن ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیم که وطن دکتر کم است، بخصوص دکتر زن و این مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما تو رام بود که طول جنگ‌های داخلی، اگرچه ما خودم متخصص داخله بودم، مریضای زخمی جنگام کمک میکردیم و خانی ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. هر شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنابراین با مو بود که با دل گیریان وطن را ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مورد پاکستان بودیم و از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که؟
بله، اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردن و ماینه خانه را آماده ساختن. ما روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم، به اصطلاح عاید حق حلال پیدا کردیم که خود پستا تغذیه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر مستولی، شما گفتین که به جرمنی آمدین. من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات و امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
ایرم تو شما میگین که از مکتب استقلال فارغین در اون زمان احتمالا در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکرد. خب یک وقفه کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اوجه انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او را یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی ده ای بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم با زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوار هستم پرگویی نشه ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه اک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودن. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، یک کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس تا یکی دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، متا ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمیپذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم، پذیرفتن، برو تو هم همو کاره کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن این سند زبانم نخواستن و مان دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بایس پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفا برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمانی که من بستا تخصصم پذیرفته نشد شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم با دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. وار یک سال 2012 به این سو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سید مستولی، گرچه ما افغانا عادت نداریم در مورد خانمای خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، من با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مدیون از او هستم. همی که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفل داری امتحان تثبیت دیپلم داد که این هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاح میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما همکار.
دکتر سید مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار تبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
با در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رئیم مومند و باز پای ما به کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز برز گرفتم من ماندم. وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل به این جشنایی که افغان ها میکردم من خودم پارچه های نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، من از این دیگرم تشویق میکردم با ما کار کنم. تا ای که تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن که ما قرار است یک نمایشنامه را بازی کنم. اتفاقا نقش اولام بر من دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. اون نمایشنامه ما از طریق پوانتون بود که من درس میخواندم و محسنین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک وقتی بسیار کلان آمد، شما دیگه حوادث میبینید که من افغانستان رفتم و افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد. تا اینکه باز به آلمان آمدیم، در آلمان هم ما زیادتر مصروف زندگی و روزگار و ناب. اتفاقات بسیار خوب زندگی همیست که ما در زمان که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم، یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمید یک برنامه تلویزیونی داشت. ما یک بار اونا نشرات داشتن. ما با این سرانسر نطاق با اونا همکاری رو شروع کردم. با زموجی کت فهیم جان و سدوزه آشنا شدیم. کت معروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیسته آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره. و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کلش تحت راهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همین تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که پرترکت باشه و یا در بین یک کنسرت باز یک پاچه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن، در کابل نداری میرفتن، در زینب نداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایش نامه را در یک شب نمایش داریم، حدود 4500 افغان آمده بود، هم دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادثه کرونا آمد و حالا هم یک نمایشنامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندیش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشیم.
آقای مستولی، موفقیت تان میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیا، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفاً از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که بسیار خاطرات خوب دارم و آموخته قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من زمانم شناختم که من همین مامای من که عکاس بود. بعد از مکتب من میگفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکردم و این مامایم باز من روان میکرد که مثلا برو شیراغا را در شیراغا زندگیات ساربان بود کوچی علیزاده خان. من میرفتم پشت ساربان میفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بعد شب بودم در این دکان مجله ایرانی رو جدول کلمات متقاطعی را حل میکردم ولی مجلات ایرانی برای من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و مره گفت چی میکنی؟ گفتم که این جدول کلمات متقاطعی رو حل میکنم. باور میکنین هماین عزیز که اینا گرفتن این مجله را در ظرف 3-4 دقیقه تمام این جدول حل کردن. به خاطر تشویق بر من 4 روپه دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفری که بسیار به خاطر خوشدارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنانسری میکردم، وایدا بزرگوار که تحصیلالله حبیب در میز نشسته بودن، اینا من رو دیدن و گفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود. پیشان که رفتم من معرفی کردم خود، باز شناختن. بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و این هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و هم ظاهر وایدار. وایدای بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر وایدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد ستنگ و استوار، در قول خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که نا فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اینطور قصه میکرد، تو فکر میکردی که ظاهر وایدا بهترین دوست است و این کمال ظاهر وایدا بود نه از و ظاهر وایدای بزرگوار در زندگی ما، در راهنمایی مطالعه ما، در صحبتایش ما از نه همیشه آموختیم، کتاب ها رو تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد، ما و خانم ما و عدوی مورا هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم سخت دوست داشت، یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهید که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگر اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما، به خانمتان، به اعضای خانواده تان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دوباره به شما دارم، از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش میکنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
عاشق به خدا خمار بودم، سرگرمی چشم یار بودم، شب به خدا خمار بودم، سرگرمی چشم یار بودم. من گل پرستم بی بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدنستم. من گل پرستم بی بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدنستم. چوب چوب بکویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. چوب چوب بکویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. من دو بوسه دادی رقصیدی و در برم فتادی، شب که به من دو بوسه دادی رقصیدی و در برم فتادی. نشبودی من مست بودم، تو چاه که دامن من دل کشودم. تو نشبودی من مست بودم، تو چاه که دامن من دل کشودم. داناز و گش و آدر بری من قربان راهت چشم تریم، داناز و یشبم آدر بریم، قربان راهت چشم تریم.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ببرم داغایت هر مدار، ببرم ما کو ظلم و ستم بیشتر